آهر یه انگشتر عقیق و یه ریش و یه یقه بسته داره و چون به خلوت میرود اون کار دیگه میکنه. بسیجی کسی نیستش که به خاطر ظاهرسازی میکنه و برای رسیدن به اهداف. اونا اتفاقا به اعتقاد من کسانی هستند که شاید اصلا هدفشون تخریب این نهاده، تخریب این نیرو. بسیجی برای ما شهید، سردار شهید عزیزمون سردار سلیمانیه. بسیجی برای ما شهید همته و نماد افتخار ما در بسیج شهید باکریه که شهرداره و بعد در تبریز میره و جارو میزنه صبح و نظافت شهر رو انجام میده. شهید همته که نیروهای زیر مجموعه او رو نمیشناسن و او میاد در یه سخنرانی و بعد وقتی که سخنرانی میکنه خود ایشان به شهید همت، خود شهید همت به شهید همت در واقع میگه من باید برم این فرمانده رو فلان رو بحث بکنم باش فلان کنم، میگه نه آقا ما چرا به شهید همت شما صحبت میکنی، چرا به شهید همت توهین میکنی، ما ایشون رو دوستش داریم. الان نگاه میکنی آقایون به فرموده شهید عزیزمون شهید باکری بعد از جنگ بسیجی ها سه دسته میشن، متاسفانه داریم میبینیم. ما اینها رو بسیجی نمیدونیم دیگه. بسیجی کسیه که مثل سردار سلیمانی تمام عمرش رو وقف اسلام کرد، تمام عمرش رو وقف انقلاب اسلامی کرد. نه اینکه اون آقایونی که یه روز میومدن با موتور میومدن تو جلسات، همراه و همکار من بود، یه موتور ساده خدا شاهده داشت، یه نفرم ترکش میذاشت که بنزین اینجوری هم میگفت یه نفر ترک میذارم که بنزینی که هزینه میشه در واقع اسراف نشه. الان اون آقا من هم رفیقم بوده، 4 سال با هم دیگه تو جلسات دوشنبه هر هفته مینشستیم دهه 70. الان اون آقا در ماشین رو براش باز میکنن، دیر در باز میکنن، برخورد میکنه با مخاطبانش. میخوام به شما بگم اینها روحیه در واقع از جنوب شهر به زعفرانی نشینین روحیه بسیجی نیست. اینا آفته و آفت هم وجود داره، ریزش همه جا بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود، ولی ما به فضل الهی به لطف پروردگار و با رهبری دایانه مقام معظم رهبری اگر ریزش هامونو دشمنامون بزرگ میکنن و اونها رو از سوراخ‌های کوچولو حفره‌های بزرگ نشون میدن تا مردم رو بدبین کنن، به فضل الهی شما بیاید ببینید رویش‌های ما چقدر زیاد بوده و هر روز شما این توفیقاتی رو که دارید در عرصه سیاست خارجی، در ما قدرت چانه‌زنیمون، دستگاه دیپلماسیمون برای چی داره اینقدر قدرت؟ به خاطر شهید احمدی روشن‌هاست، به خاطر عزیزانی است که شهید محمدی، شهید عزیزان دیگری است که در هسته‌ای اومدن افتخار. روحیه بسیجی در هسته‌ای خودشو نشون داد که قدرت چانه‌زنی دستگاه دیپلماسی ما، روحیه بسیجی ما سردار سلیمانی و الان هم سردار قاآنیه که در ایجاد هماهنگی و همافزایی آسیای غربی و منطقه جهان اسلام توفیقات ما رو دارن به انقدر بالا بردن که کشورهای بلاد کفر امروز با ایران مگر ما مسلمان نیستیم؟ مگر نفت نداریم؟ نفتمون هم که متاسفانه با این ظالمانه متاسفانه برخورد کردن های تحریما نمیذارن فروش بره. کشورهای دیگه آل سعود نگاه بکنید، مسلمانن، ادعای در واقع مکه مکرمه و مدینه منوره در دل خودشون دارن، در کشورشون. کشورهای دیگه ببینید برخورد آمریکایی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها با اونها به چه ترتیبه. ترامپ بعد از برگشت از عربستان سعودی گفت گاب شیرده بهشون. برخورد با بحرین، برخورد با امارات، برخورد با کشورهای دیگه. اما شما نگاه بکنید همون رهبران اون کشورهای دول غربی با جمهوری اسلامی ایران چگونه برخورد میکنن، چگونه مواظبن ادبیات کلامی که به زبان میارن به چه ترتیبی باشه. این به برکت چیه؟ به برکت 4 تا از مسئولین ما در دولت قطعا این شکلی نیست، به برکت پشتوانه عظیم بسیج و نیروهای بسیجی که در زمینه‌های مختلف 9 دی شما دیدید که با چه حضور حد اکثری ملت ما پای میدان آمد. اتفاقا در 9 دی بسیاری از کسانی که شاید در جریان‌های سیاسی دیگری بودن هم حضور پیدا کردند هم اصلاح طلب بود، اصولگرا بود، اعتدالی بود، همه بودن. هر زمانی ما به توفیقی رسیدیم و به جایگاه با بلند و عظمتی رسیدیم، یعنی بسیج تفکرش در واقع نماد اصلی حرکت بوده. بسیجی بودن هنره، اما بسیجی ماندن به عنوان یک الگوی مطلوب باید برای ما مد نظر قرار بگیره.
جناب دکتر نووخت گلپایگانی، حالا الان یه نکته که فکر میکنم دیگه داریم به آخر بحث رو میرسیم، بحث آینده بسیجه. به هر حال الان بسیج کارنامه درخشانی داشته تا حالا، از ابتدای انقلاب تا حالا، و همیشه اون موقعی که حالا انقلاب به تنگنا افتاده اون موقع گره گشایی کرده و تونسته توفیقات بزرگی رو برای کشور رقم بزنه. حالا از این به بعد به هر حال ما هم تحولات آینده دنیا رو داریم که حالا میگن خیلی تو روابط بین الملل میگن دنیای پس از کرونا، یعنی بعد از کرونا حالا دنیا یه خورده تغییر کرده دیگه، هم از نظر ساختارهای ذهنی و هم از نظر ساختارهای واقعی، ساختارهایی که آدم مثلا توی
اقتصادی
زمین و آسمون دنیا میبینه. بسیج، بله بسیج تو این دنیای آینده چگونه خواهد حرف زد؟
حضور حضرت عالی عرض کنم و شنوندگان عزیز، من به یک بس اعتقاد دارم و همیشه اونو الگوی خودمون قرار دادیم و قرار خواهیم داد که اگر ما در حول محوریت روحانیت و در رأس آن مقام معظم رهبری با بصیرت و دانش و منطق و عقلانیت همراه با حکمت و مصلحتی که خود حضرت آقا خیلی اشاره دقیقی دارند بنگریم و واقعا چند دقیقه بیاندیشیم در خلوت خودمون، آینده از آن بسیج است. اگر همانطوری که دوست عزیزمان فرمایش کردن، بسیج خیلی آینده روشن و یک چشمنداز و چشمنداز خوبی برایش متصوریم، گرچه دشمنان من عرض میکنم، اگر این مطلب را چند بار عرض میکنم به دلیل دارم، بنده زمانی که رئیس شورای شهر گلپایگان بودم در یک مقطع و عضویت شورای شهر گلپایگان را به عنوان یک سرباز و خادم مردم داشتم، بسیجی کار کردن و بسیجی فکر کردن را نتیجهش را در شهر دیدم، در آبادانی دیدم، در ساخت و ساز دیدم، بدون هیچ نگاه سودمندانه و فارغ از هر گونه منفعت طلبی. ببینید اگر نگاهمان به بسیج این باشد، من متاسفانه من عرض کنم اینو و که کسانی که در انقلاب هیچ گونه دست رو آتیش نداشتن، من به یه دوستی گفتم شما چند سالتونه، گفت من متولد 37م. خیلی مدعی بودن، گفتم چند تا راهپیمایی رفتی، گفت هیچ. گفتم همسن و سالای شما رفتن جبهه چه خدماتی دارید، گفت هیچ. گفتم که شما بیشترین منفعت آوردید، پس چرا انقدر منتقد هستید؟ و همجوری که جناب دکتر چناری فرمایش کردن، بعضیا فکر میکنن که هر کس که بسیجی هست داره منفعت میبرد، سود میبرد. نه، من عرض کنم که گاهن ما همین مارک برند بسیج را وقتی یدک میکشیم حداقل لحاظ مادی ضرر میکنیم، ولی اون تفکر و اون نگاه که ما نسبت به آینده داریم و اون وظیفه شرعی و اخلاقی که نسبت به جامعه و نظاممون داریم باید مد نظرمون باشد. من همینجا در این رسانه عرض میکنم که دشمنان خارجی و داخلی در هر پست و مقامی که هستن بدانند و این آرزو را به گور خواهند برد که روزی این واژه شکیل و زیبا و با مسمای بسیج محو بشود و همیشه رو به روشنایی و شما ببینید در خود عراق، سوریه، لبنان بسیج چه کار کرد و چه اتفاقات بزرگی افتاد. ترس دارند، خیلی کشورها سلاح شاید قوی تر از ایران دارند، ولی بسیج و تفکر بسیجی توی ایران از خیلی از سلاح‌های اونا قوی تر خواهد بود و من اطمینان دارم و امیدوارم که در اگر واقعا ما بصیرت داشته باشیم و تقوا پیشه کنیم و اون نگاهمان به سخنان حضرت آقا، من چرا میگم آقا؟ چون ما را آقا کرد، به ما معنویت داد، ما را بزرگ کرد در جهان. کجای تاریخ سراغ دارید که ببینید شما حضرت آقا حتی نامه به قول بعضی از سردمداران کت خدا را باز نکرد و گفت من هیچ پیامی ندارم برای اون. اونجاست که ما باید افتخار کنیم به این چنین رهبر عزیزی که میگه من افتخار خودم این است که یک بسیجیم و بسیجی خواهم مان. و همونجور که حضرت عالی فرمایش کردید، اگر بسیج همه الان توی دوران کرونا، توی دورانی که دشمنان داخلی و خارجی دنبال این هستن که مردم را در تنگنا قرار بدهند، من یک مثال بزنم، روحیه بسیجی یعنی علی صحرایی در بورس تهران، همکنون من عرض کنم اگر نبودن، یعنی میخوام بگم بسیجی قرار نیست لباس نظامی بپوشد، بسیجی یعنی مدافعان سلامت امروز، مدافعان حرم، مدافعان وطن، مدافعان نوامیس، مدافعان اقتصاد. ببینید اگر تفکر بسیجی یه دوستانی مثل دکتر صحرایی و عزیزانشون در بورس تهران نبود، قصد داشتن مردم را به خیابون بکشونن. چه می شود؟ چه می شود که دوستان ما در حوزه اقتصاد و بورس اینو کنترل میکنن و هدایت میکنن؟ این منشأ تفکرش تفکر بسیج هستش. عذرخواهی میکنم
جناب دکتر چناری، فکر میکنم دیگه فرصت زیادی نداریم، مجال برای صحبت شما هم در مورد آینده بسیج فراهمه. اگر خیلی کوتاه بفرمایید، حدود 3 دقیقه وقت داریم، که بالاخره بسیج در جهان آینده چه کارهایی از دستش برخواهد اومد؟ بالاخره الان هم دورانی هستیم که دیگه کلن اون گردن کلفت بازی تو دنیا که آمریکا مد نظرش بود تقریبا دیگه با کنار رفتن ترامپ هم شکست خورده و دیگه آمریکا هم دیگه به نظر میسه آخرین نفسش رو کشیده برای اینکه به عنوان قدرت هژمون تو دنیا مطرح بشه. بسیج تو این دنیا چیکار میتونه بکنه؟
خدمت شما عرض کنم که ما در چشمانداز آیندهمون رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه ای مدظ العالی در بیانیه گام دوم انقلاب خطاب ملت ایران برای ما مشخص کردند. این بیانیه رو اگر اهتمامی بهش داشته باشید که در تاریخ 22/11/97 معظم الله این بیانیه رو صادر فرمودند، در واقع دارای یک ویژگی های منحصر به فردی هستش که من نقل به مضمون عرض میکنم به جهت ضیق وقت، که اگر ما همین در واقع بیانیه رو به عنوان الگوی خودمون برای چشمنداز آینده در نظر بگیریم و مبتنی بر این بیانیه گام دوم برنامه ریزی استراتژیک خودمون رو تدوین بکنیم، نقش بسیج در این اسنا به خوبی مشخص است. در واقع ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی، جامعه پذیری و تمدن سازی شروع شده. در این پیچ تاریخی نقش بسیج منحصر به فرده. ما وقتی میگیم بسیج، تمام مجموعه های بسیج در حوزه های مختلف که بهش اشاره کردم، که شاید بسیج روحانیت، بسیج اساتید و بسیج دانشجویی، به عنوان در واقع حرکت دهندگان و ایجاد کنندگان فکرسازی در جامعه و جامعه پردازی و تمدن سازی نقش اساسی تری دارن. پیروزی انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدید در کشورهای جهان هستش که این روحیه بسیجی رو ما در آینده بیش از گذشته باید با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید بهش توجه بکنیم. خدمت شما عرض کنم که الحمدلله برای برداشتن گام‌های استوار می‌بایستی از گذشته درس گرفت، ضعف‌های گذشته رو برطرف کرد با نماد، با نگاه جدید. بعضی دارن این رو اشاره میکنن، میگن آقا شما بیایید با الگوهای جدید با جوانا صحبت کنید. یعنی چی؟ یعنی اون فضایی، من اعتقادم بر اینه ما میبایستی در چهار محور بیاد و بسیج ایفای نقش بکنه و داره میکنه: جهاد فرهنگی در عرصه سخت افزاری، جهاد فرهنگی در عرصه نرم افزاری، جهاد فرهنگی در عرصه مغز افزاری و جهاد فرهنگی در عرصه قلب افزاری.
خیلی متشکرم.
این چهار محور رو ما میبایستی الان بر وقتش نیست با ایجاد بسترهای مناسب، سناریو سازی، الگو سازی، فیلم سازی، کتاب نویسی و تقسیم وظایف در بین همه صنوف بسیج، انشاءالله بتونیم جامعه رو مسئول سازی کنیم و انشاءالله وظیفه خطیر خودمون رو به خوبی انجام بدیم.
خیلی متشکر از شما اساتید ارجمند، تشکر میکنم که در استودیو در خدمتتون بودیم و با شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی گفتگوی سیاسی. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
بسیج و گام دوم انقلاب اسلامی در چارچوب اندیشه های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب موضوع بحث برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما بود که همکاران خوبم تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما سلام و درود خدا بر سالار زنان جهان و فرزند پیام‌آوران مهر و مهتران جوانان بهشتی. سلام و درود خدا بر فاطمه معصومه سلام الله علیها. بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت یکایک شما خوبان شنونده. فرارسیدن سال روز وفات کریمه اهل بیت، خواهر گرامی امام علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو انشالله که همه ما خوشه چین مهر بی پایان اون بزرگواران باشیم. اما در این لحظه با رادیو گفتگو همچنان در خدمت شماییم و درنگی در داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن خواهیم داشت.
درنگ این قسمت بی هنر
حبیبم نازنین فرزند دو دانه مادر یک دانه پسر از جای برخیز عزیز مادر شیرین بیانم آرام جانم برخیز
سودم باشدار دیگر مادر هنوز خوابم می آید
چشم بکشا انقریب از خورشید به میانی آسمان برسد چه هنگام خواب است
مادر جان رهایم
برخیز همکنون از دایی جانت در خانه بکوبد پس بر هر دوی ما سخت خواهد گرفت آه دیدی آمد برخیز برخیز
در را باز نکن همکنون دایی جانم یاد و دشنامم میدهد
مگر میشود در بروی داییت نگوشایم من میروم تو هم از جا برخیز
من که میدانم اکنون میآید فریاد میکند که عبید این همه دنبه بر هم انباشته ای که چه برخیز و کاری بکن با حال سیاهی دارم من از میان این همه باید این بدخوی بدگو داییم میشد
عبید حبیب هنوز خفته ای؟ برخیز برخیز این همه دنبه بر هم باشه که چه برخیز و کاری بکن
دیدی بادر باز دایی از در آمد و تلخ و تند گفتن رو شروع کرد
برادر جان تو را به خدا پسرکم را آزار مکن طفل است هنوز
این چنار بیبر طفل است
مادر
زهر شرم کن حبیب تا چه هنگام میخوایی در خانه بمانی و مادرت به دسترنج خیش نان بر سفره‌ات بگذارد؟
چه میتوانم کرد؟
میخوایی کاری بکنی؟ مرحبا او من همراه شو تو را به کاری شایسته مشغول میکنم برخیز
به راستی برادر جان خدایت خیر دهد در دو دنیا مدیون تو خواهم بود اگر چنین کنی
مادر
سخن به پایان رسید گیوه هایت را بپوش و با دایت همراه شو جان من
از امروز تو چوپان این گوسفندان
خب باید چه کنم؟
باید که مراقب باشی گرگ به گله نزند و گوسفندان دور و پراکنده نشوند به خصوص مراقب بره ها باشی دانستی؟
دانستم و چه هنگام به خانه باز میگردم؟
به هنگام غروب آفتاب که خواست پایین رود گله را به جانب آبادی باز میگردانی خود هم به خانه میروی دانستی؟
دانستم
و این نان و پنیر را هم بگیر این خوراک امروز توست
همین؟
فر بهتر از آنی که اگر اندکی از خوراکت کم شود ضعف بر تو غالب گردد حال بمان و چشم از گله بر ندار دانستی؟
دانستم
ای وای بر من این چه حال و کار است برادر
چه حال و کار است؟
برادر جان، من فرزندم را، پاره جگرم را به تو امانت سپردم که زندگی بیاموزی و کاری به او دهی. آنگاه باید که با سر و روی خونین به خانه بازگردد و بگوید دایی گفته دیگر مرا با تو کاری نیست.
آری آری، به خدا که من او را با چوب زدم.
ای وای من، آخر از چه با فرزندم چون این کردی نابرادر؟
از اینکه گله گوسفندان آبادی را به او سپردم تا چوپانی کند که گوسفندان را از شر گرگ در امان دارد. اما هر روز دیدم بره ای از گله کم است و هر بار گفت بره ها بازی گوشند یا گرگ ها تیز چنگالند یا سگ گله خون به زیر دندانش مزه کرده. تا امروز در پناه صخره ماندم و دیدم به به گرگ گله همین شکم دریده فربه پیلتن است. پس از بسیاری خشم او را با چوب زدم و از گله راندم.
آری حبیب، تو بره ها کباب میکردی و میخوردی؟
مادر دایی تنها پیچه نان و پنیر هم میداد، گرسنه میشدم چه میکردم؟
از شکمباره کار نیاید و آن که کار نتواند عزت نیابد.
بله، اینم حکمت پندآموزی از کتاب گلستان سعدی شیرین سخن. امیدوارم حال دلتون رو خوش کرده باشه. ساعت 18:56.45 است. اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. ای فاطمه معصومه، ای مظهر نور و رحمت و عشق، در روز قیامت شفیع ما باش که تو در نزد خدا جایگاهی ویژه برای شفاعت داری. Thank you. خب دوستان و یاران همراه، شب آرامی رو برای یکایک شما بزرگواران آرزو میکنم. دعوتتون میکنم همچنان با ما باشید با رادیو